خب جناب آذر، بفرمایید بپردازیم به دنباله بحث قطعهای سیاسی موسوم به قطعهای زنجیره‌ای از رژیم پهلوی پدر و پسر تا به امروز، که در گفتگوی گذشته راجع به قتل فجیع و ناجوانمردانه و تیرباران دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه دولت ملی مصدق و سردار نهضت ملی ایران با تنی تبدار و خونالود پس از کودتای خائنانه و ننگین 28 مرداد شاه و دربار، کاشانی و اوباش و سرسپردگان به هر دو شاخه مثل مظفر بقایی و مکی و تا آیت‌ها و مجتهدزاده‌ها و ابراهیم نبوی ها و این آخرک هم جوانکی از تبار فحاشان و بیمایگان که داریوش آشوری نویسنده و روشنفکرش نامیده، قوچانی زاده ها و قوچانی ها و غیره که به دستور آمریکا و انگلیس انجام شد بودیم و قرار شد که این بار در رابطه با ترور و کشتن وحشیانه دکتر کاظم سامی این یار و دوست دیرین شما بپردازیم و در فرصت‌های بعد هم به کشتار جنایتکارانه دیگر گرامیان، فروهرها، مفتاریها، پوینده‌ها تا حاله صحابی و ستار بهشتی در امروز. می‌خواستم از زندگی، تلاش‌ها و حضور و مبارزات و ویژگی شهید دکتر کاظم سامی به عنوان صفحه‌ای زنده از تاریخ که با ایشون گذراندید برای شنوندگان و به ویژه برای جوانان بیان بفرمایید.
بله. شهروند دکتر کاظم سامی رو میبایستی در شمار نسل اول مبارزین سیاسی که در حقیقت استخوان بندی سیاسی اینان، یعنی آوار 28 مرداد 1332 بر اندام نوجوانی این نسل باریده است. چرا که کاظم سامی خب متولد مشهد است 1312، خب طبیعتا در دوره دبیرستان اینها و اون هنگام دبیرستان های مشهد که یکی از دبیرستان های خوب شما همون دبیرستان فردوسی که هم کاظم اونجا بوده و هم علی شریعتی و بسیاران دیگر که ضمناً استاد محمدعلی شریعتی هم همونجا دبیر عربی و هم شرعیات بودن. میخوام اینو بگم که اون نظامی که اون بخشی از جامعه، اون نسلی که در حقیقت بعد از اوتای 28 مرداد در واقع ادامه داد مبارزه رو، کجا ادامه داد؟ یک بخششه که مربوط به کاظم میشه و من میتونم شهادت بدم، نهضت مقاومت ایران بود.
بله.
که در میان همه شهرستان‌های کشور به جز تهران برای 1334 خراسان اصلا یک حادثه بود که نیمه شب 16 نفر رو در خراسان بازداشت کنند و اینها رو با یک هواپیمای نظامی سرگاه روز بعد بفرستند به تهران. این مقدار بازداشت سیاسی اصلا تا اون موقع در تاریخ بگیر و به بندهای اجتماعی تو مشهد خراسان ما پیشینه نداشت. کاظم سامی به یک فشرده از زندگی او بسیار لازمه بره حرفای بعدی که میخوایم بزنیم. بعد بزنیم که من تو مطلب این مسئله هرگز یادم نمیاد که توی صحبت‌ها همش یادم باشه که همه اونهایی هم که در انقلاب بهمن کارساز شدن و برنامه داشتن اینها بودن که در حقیقت به اعتبار تداوم اون نهضت ملی از زمان دکتر مصدق تا امروز بود که اینها شکفتگی پیدا کردن. از جمله اینها یک نمونه خیلی برجسته این قضیه خود این شادوان دکتر سامیه.
بله.
که هم در جبهه ملی دوم و هم در جبهه ملی سوم حضور مؤثر داشته و هم اینکه در این حال اون هنگام ها این مسئله مطرح بوده که گویا در دستور کار بخشی از مبارزین ملی این پرسش یا شاید این اندیشه در هر حال مطرح بوده که شاید اگر بتوانند با توجه به اینکه اسلام در چشمانداز اون سالها در نگاه اونها اینگونه رخ میداده که از اونجا که به هر صورت جز باورداشت‌های مسلم جامعه ماست، اگر بتوانیم این نگاه نوبی داشته باشیم و میتوانیم اگر بتوانیم این رو از قید روحانیت رسمی که این اسلام رو مصادره کرده، اگر بتوانیم برای ایده های اجتماعیمون، برای ایده های اجتماعی در باره زندگی که مردم توی دست میتوانند و حق دارند که حقوق شهروندیشون رو بخوان، هم آزادیشون رو بخوان، هم حقوق شهروندی مدنی، شامل تنها آزادی نظری که نیست، شامل حق تحصیل، شامل توانایی برای پیشبردهای مسائل اجتماعی شده. این دکتر کاظم سامی اینا یک نحله از مبارزین ملی هستن که می اندیشن که می شود هم سوسیالیست بود، ملی بود، سوسیالیست هم بود، در این حال خداپرست هم بود.
بله،
یعنی از زمان نهضت ملی، از زمان دولت ملی مصدق ما این نحله رو داریم که جامعه سوسیالیست های داریم که خلیل ملکی و اینا هستن، بعد جامعه نهضت خداپرستان سوسیالیست داریم که نخشب و اینا هستن.
بله.
یعنی از دو سویه، یعنی ضرورت احساس میشه که در جنبش ملی سراسری ما که خودش باز و یک موج دومی از انقلاب مشروطیت، حالا این جنبه های سوسیالیسم لازمه. از اون گذشته سوسیالیسم هم با نگاه مذهبیش هم با نگاه ملیش بخش که برای همین هم هست که جوانانی مثل دکتر کاظم سامی دهه سی دارم صحبت کنم، بعد 28 مرداد دارم صحبت کنم، اینها یعنی مانعی نمیدن که در این باورداشت های اسلامیشون هم ضمناً سوسیالیست باشن. یعنی اعتقاد، باور به این که میبایستی در مسائل اجتماعی همه مردم از امکانات رفاهی جامعه برخوردار باشند، این رو مغایر نمی دیدن با پاورداشت های مذهبیشون. بنابراین نهضت خداپرستان سوسیالیست درست میکنن و بعد از او هم که سازمانی که به نام جاما، یعنی جبهه آزادی ملی ایران،
بله،
او فشردش میشه جاما. این جاما از 1942 تا 4 روز
تا شهادت دکتر کاظم سامی 2 آذر 67،
بلکه هنگام در خون تپیدن کاظم سامی 25 ساله که میشده که ایشون در رهبری همین جاماست. و عجیب شگفتم اینه که همین الان که ما با هم صحبت میکنیم یاد اون عزیز رو گرامی میداریم، نیز 25 سال از کشته شدن سامی میگذره،
از به خاک خون کشیدن.
بله دقیقا. و هنگامی هم که کاظم سامی کشته شد درست 25 سال از تأسیس جاما میگذشت. خب میدونیم که کاظم سامی بعد از پیروزی انقلاب در دولت موقت آقای بازرگان وزیر بهداری بود دیگه.
بله.
و باز من خوب یادمه که همسر دکتر کاظم سامی که با ما روابط خانواری نزدیکی داشتن همیشه میگفت که یک بار به شوخی گفت که ما پیش از این هم این رفیق توی کم میدیدیم، حالا که اصلا نمیدیدیم. به من میگفت که تو حرف ما که گوش نمیخونه، تو بایسته بود که این افزون بر کارهای فراوان وزارتی حدود 30 واحد درمانی گسترده در تهران خودش به عهده گرفته. و از همه مهمتر که میدونیم که 5-6 ماه بعدش بود که بین ماه پنجم و ششم بود که دکتر سامی اون طرح طب ملی را آورد.
بله.
در یک دعوتی که کرده بودن از مدیران بهداری سراسر کشور و اتفاقاً جریان مشهد هم بود و یاد من هست کاملا که منم همون موقع می‌خواستم بازگردم از تهران به خراسان برگردم که او شاید هم گفت سر کن با هم بریم که همچینه هم شد و افراد در اون در مقام وزیر بهداری طرح طب عمومی را آورد و اینکه طبیعی همه مردم می توانند در مراجعه به پزشک و دستیابی به دارو و درمان
از خدمات یکسان
که دولت موظفاً باید به اینها بده، از جمله رفتن به بیمارستان و همچنین گسترش بیمارستان ها.
بله.
این که معروف بود که به درمان رایگان، که درمان رایگان حق مردمی است که در این کشور زندگی میکنند. البته این باید بپذیریم که خود دولت موقت از هم لحظه آغاز در فشارهای فراوان بود، چرا که از نگاه اون مافیایی که بره قدرت سیاسی، بره تسخیر قدرت سیاسی از سالها پیش دندان تیز کرده بود، خود دولت موقت بدون اینکه طرح ملی شدن طب وسیله دکتر سامی مطرح بشه، خود دولت موقت هم از ساعت اول به این اندیشه بودن وسیله اون مافیای قدرت که هر چه زودتر این از شر این رو از سر خودشون وا کنن، تا چه برسه به اینکه یک وزیر بهداری، او هم با پیشنه سابقه 30-20 سال مبارزه سیاسی خور سقایم و 8-9 سال زندان سیاسی بودن و اون محبوبیت و اون حیثیت سیاسی و اخلاقی که در جامعه ایجاد کرده، بعدم اون همه تاکید حکومت سوی حکومت شوراها که یعنی از سوی طب دولت موظف است که همه خدمات بهداشتی مردم رو از سطح مراجعه به پزشک تا درمانگاه تا بیمارستان و همه اینا باید میباید تا مجانی رایگان تامین کند و از سوی دیگر از نظر مشارکت مردم در سراسر کشور میباید شوراهای، یعنی چیزی در حقیقت پیشرفته تر از اون چیزی که به نام انجمنهای ایالتی و ولایتی در قانون مشروطیت پیش بینی شده بود.
بله.
یعنی در حقیقت مردم به در این شوراها به طور مستقیم در سرنوشت این ایالت‌های مختلف جامعه که متکثر ایران خوب شرکت کنند. خب طبیعی بود کسی که مثلا قضایاره میتونست رصد کنه اون ایام میتونست متوجه باشه که دولت موقت مهندس بازرگان با این که در اون هنگامی که لازم بود از نظر رهبری این حاکمیت اعلام شده بوده که این دولت امام زمانه، خیلی خوب، بسیار خوب، ولی با این همه این دولت هرچه زودتر بایستی جاش خالی کنه و بده به اونهایی که در سایه واستادن. برای همین هم است که ما میبینیم که خود کاظم سامی هم یک بار در دوره اول هم کاندید شد که بعد از بنی صدر و مدنی و البته بیشتر از فروهر و قصد و اینها رای آورد که برصورت، اما داستان شهادت دکتر
سامی
انگامیست که در 67 دارد در خیلی هم زمینه کافی براش مهیا شده از نظر وضعیت مجموع کشور و خب آقای منتظری هم او رو بسیار دوست می‌داره و تأیید می‌کنه و اتفاقا چند روز بعد از این که این حادثه چند روز بعد از این اتفاق می‌افته که کاظم سامی از قم باز می‌گشته پهلوی باز می‌گشته به تهران و یادمون باشه که زمان طولانی هم نشد تا بین پاییز 1357 67 تا بین میان فاصله زمانی کشتن دکتر کاظم سامی و عزل منتظری.
بله بله،
فاصله خیلی کمه.
بله.
و طبیعیست که اساساً ایده برپای شوراها از نگاه رهبری انقلاب اسلامی ایران اگر دشنام نبوده به صورت در همین حدود تلقی میشده. یادمون باشه که شادوان آقای طالقانی هم یک هفته پیش از اون، من هرگز دهنم نمیشه بگم مرگ، باید بگم نابودی ایشان.
بله.
این اسناد روشن خواهد شد. اون هم چنان که میدانیم هممون خیلی بر تشکیل شوراها دقیق چیز داشت، تاکید
داشت. بله.